أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع توجه کنیم که امام امامتش و ولایتش و هدایت و رعایت و عنایتش این منوط به این نیست که حضرت لزوماً به لحاظ ظاهری حاکم باشن. حاکم شدن امام در ظاهر اون وظیفه ماست که این کار رو انجام بدیم، ولو در حد شخصی خودمون در زندگی خودمون که آیاتش رو خوندیم و آیاتش هم دیدیم، و این نفی نمی کنه در واقع اصالت و محوریت حکومت امام علیه السلام رو. یعنی با این مطلب ما نمیخوام اینو عرض کنیم که هر جور باشه خوبه، خدا راضیه، نه این نیست، ولی این مردمن که باید امام رو حاکم کنن و اگر نکنن بالاخره کار به سرانجام میرسه و خدا اون اراده خودش رو که نافذه اونو محقق میکند. اتا امر الله فلا تستعجلو. عرض کنم خدمتتون که انتفاع از امام زمان علیه السلام یه امر قطعی روشنی بود که عرض شد اصلا نمیشه ما بگیم خدا مثلا امام تعیین کرده، خدا برای خودش ولی قرار داده که این ولی ولی مردم، انما ولی حکم الله، بعد این امامت و این ولایت منوط به مثلا اقبال و ادبار مردم هم. مثلا با این شل و سفت میشه، اصلا ربطی نداره و او در واقع واسطه فیضه و او خیر رسانی میکنه. بحث دیروز به اینجا رسید که اگر چون از روز قبلش هم این توفیق رو داشتیم گفتگو کنیم، اگر وجه انتفاع رو به ما متذکر میشن، یعنی انتفاع قطعیه، بهره‌مندی قطعیه، دارن وجهش رو میگن. و دیروز این توفیق رو داشتیم که اگر به ما فرمودن اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی ف کل انتفاع به شمس ازا غیبت هسته ها و عن الابصار، معناش این نیست که بابا عجب بیچارگی گیر کردیم، حالا فعلا اینجوریه دیگه، اگه شما تونستین این ابر رو بزنین کنار تا یه بهره‌ای ببرین، این غلطه. اصلا وجه انتفاع رو اینجوری مقدر کردن در زمان غیبت، یعنی شما منتفعی، چگونگیش شکلش این گونه است. اینو برای این عرض میکنم که نه اینکه ما تن در بدیم بگیم آقا این غیبت به ما ربطی نداره، شده که شده، نه بحث این نیست اصلا، بحث اینه که بدانی منتفعی. یه نکته ای رو در ادامه بهش متذکر بشیم و انشالله اگر توفیق بود باز چند تا جمله در وجه انتفاع با هم مرور بکنیم. عرض به خدمتتون، ببینید در نه فقط در بحث امامت، در همه نعمت‌های خدای متعال ما این مشکل جدی داریم که بهره‌مندی را شعور نمی کنیم. باز برگردیم به بحث جلسه اول، ببینید وقتی ما تو ذهنمون اینه که امام موقعی امامه که قیام به سیف بکنه، مثلا مثل بعضی از فرقه ها که میگن اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها از اولاد فاطمه، اونی که قیام میکنه میشه امام. درسته؟ یعنی ما ذهنمون اینه، برای اینکه امام فایده رسان شود، برای اینکه امام ببخشید صاحب زمان به درد بخور بشه، باید خلاصه شمشیر دستش باشه و بتونه یه کاری بکنه. ببینید این حالت تو همه جای زندگی ما هست. مثلا شما به بچه میگید که اینو نخور یا اینو بخور، مثلا اینو بخور خوبه برات، بعد میگه خب خوردم چی شد، مثلا حالا گفتی اینو بخور یا گفتی اونو نخور برات خوب نیست، حالا خوردم که چیزی نشد. یعنی من نسبت به این که تشخیص بدهم آیا نسبت به چیزی بهره‌مند هستم یا نیستم، نسبت به این موضوع من با عرض معذرت غافلم، جاهلم و بی‌توجه. چرا گاهی ما زندگی طبیعی رو رها میکنیم میریم دنبال ریاضت کشی؟ چرا فکر میکنیم بعضی ها که به یه قدرت های دست پیدا کردن حتما آدم های خوبی بودن و حتما یه مسیرهایی رفتن؟ بریم ببینیم فلان کس چی کار کرد که چشمش باز بود، آینده رو میدید. این ذهن من، خیال من اینه که دیدن آینده یه قیمتی داره، دانستن نیات مردم یه قیمتی داره. این فکر می‌کنیم اینو قیمت داره، بعد فکر می‌کنیم اون کسی که به این مقام رسیده مثلا این 10 سال رو در محضر او این ریاضت‌ها رو کشیده. بعد پرده بره کنار، کاشف و عمل میاد، این ماله یه لحظه اون کاری بوده که اونجا کرده، یه راننده تاکسی بود، این اتفاقی من آشنا شدم و بعدم آشنایی در حد چیز نبود، مثلا مستمر در یک نوبت بود که بعدنم از یه نفر دیگه شنیدم تعبیر خواب میکرد. خیلی جالب و عجیب، اصلا به قیافش هم نمیخورد این کاره باشه. وقتی ازش پرسیدیم چی شد؟ گفت هیچی، یه بار یکی سوار شد، خلاصه اومد ما رو درگیر بکنه. خلاصه سر به زنگاهی که همه چی فراهم بود، من خلاصه خدا لطف کرد خودداری کردم، بعد دفعه این اتفاق برام افتاد. وقت بعدن شما اگه بخوام تو خاطرات این بنویسین، این احتمالاً این چون مقید بود به خوندن این دعا، این ذکر رو میگو و و و بهش اینو دادن. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ چرا میری خاطرات علما رو میخونی، برای خودت شروع میکنی فرمول میسازی، بعد خودت رو میبری تو منجلاب؟ امام علیه السلام از من چی خواسته؟ ترک حرام، ترک اون چیزی که امام زمان راضی نیست. جسارت کنم خدمتتون، شما همه بزرگتر بنده، بالاتر از این کاری وجود داره تو عالم که آدم یه جوری زندگی کنه که امامش از او آزرده خاطر نشه؟ درسته؟ صاحب خانه میگه آقا نمیخواد بیاد تو آشپزخونه کمک کنی، نمیخواد استکانا رو جمع کنی، تو گوش بچه ما نزن، مهمونای ما رو حالشون رو نگیر، بهشون بعد و بیران نگو، نمیخواد کاری بکن. خاطرتون بیاد که وقتی که حضرت دارن راجع به ماه مهمانی خدا که یک معجزه است در خلقت فرمایش میکنن که ماه مبارک چیه، میخوابی عبادت، نفس میکشی تسبیح، عملت قبول، دعات مستجابه و و و همه اینا رو میگن، باب مدینه علم از مدینه علم سوال میکنه برای که ما بفهمیم ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. همه اینا هست، دعای ابو حمزه هست، جوشن هست، بیداری هست، قرآن ختم قرآن، برترین کار چیه؟ الورع عن محارم الله. یک کمی فاصله بگیری از محارم خدا. این که میگم یک کمی فاصله بگیری به این جهت میگم، ما گاهی موقع لب مرز معصیتیم. آقا این دیگه اشکال که نداره که، این که اشکال نداره، مثلا خوندنش، خوردنش، دیدنش، آره، ولی خب لب مرزی ها ورع یکم آدم خودشو جمع میکنه، از اون مرز فاصله میگیره، حرمت نگه میداره. ای عجب، افضل اعمال اینه. بله بله، آخه من اصلا می توجه نمی کنم، بعد میرم سراغ چیزهای دیگه، بعد هم میخوام بهره ببرم. ببینید انتفاع رو، این که من بفهمم انتفاع یعنی چی. یک، همه خلقت از امام دارن بهره میبرن، آن به آن و لحظه به لحظه. عین الحیات است، او نور خداست که عرض شد خدمتتون. همه اینا رو در نظر بگیریم، هیچ کس هم، حالا هیچ کس که نه، نوع مردم که چیزی نمیفهمند. گفتش که برای رفیقش داشت توضیح میداد، تو شهر زندگی میکرد، میگو آقا این هوای آلوده فلان، سرصدا، گرفتاری، داد فریاد، اضطراب فلان بیسا. یه روز وقت بذار، یه روز دو روز سری با هم بریم جنگل، بعد اونجا ببین اصلا چه خبره، بهشته، کیف میکنی. هی از جنگل گفت براش، گفت گفت. پرسی یه روز قرار گذاشتن برن جنگل، رفتن و همیشه داشتن میرفتن. یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت گذشت، این به اون رفیقش که گفت بریم جنگل، گفت فلانی ببین من خسته شدم، ما کی به جنگل میرسیم؟ گفت ما سه ساعته تو جنگلیم، اصلا اومدیم اینجا قدم بزنیم، اومدیم اینجا بالا بریم، شیب سرپایینی، از رودخونه ردشیم، درخت ببینیم، درخت داریم، یعنی تو دنبال هستی یه جا بشینی، جوجه کباب بذاری، باد بزنی، بخوری، بعد میموندیم جنگل. این که جنگل نیست که، جنگل تویی. بابا اومدیم اینجا دیگه، پس دنبال چی میگردی؟ این آقای تیجانی خدا حفظشون کنه، یه بار شاید مثلا 10-15 سال پیش همینطوره خدمتشون داشتیم گفتگو میکردیم، چون یه دفعه حالش منقلب شد، گریهش گرفت، گفت شما شیعه های چیزی رو نمیفهمید، شما روز اولی که متولد شدین در دریا متولد شدین، شما اصلا نمیفهمین آتش یعنی چی، شما نمیفهمین بی آب یعنی چی، شما نمیفهمین کسی که امام نداره نمیشناسه چجوری زندگی میکنه، اصلا نمیفهمی، از قدرم نمیدونی. خیلی عجیبه ها، میشناسین آقای تیجانی؟ بالاخره این همه شیعه شدن توسط او، بعد آدم دانشگاهی، استاده، چند تا زبان مسلطه، عجب جمله تکندهنده ایه. همه خلقت از امام بهره میبره، یک، چون اون رسول خدا که این خاندان اوست، حریصون علیکم، چون او ما ارسلنا که الا رحمتن لل عالمی، به همه. پله بعد، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم، تازه برای مؤمنان یه سرویس ویژه وجود داره و عنایت میکنه امام علیه السلام، اونم من نمیفهمم، اونم نمیفهمن. آمد پیش حضرت گفت آقا حال روز دشمنان شما بهتر از ماست، نه تحریمشون میکنن، نه قیمت ارزش پولشون بالا پایین میره، آینده شغلی دارن، مثال دارم میزنم، امروزی همه چی جوره، ما گرفتاریم، نمیدونم هر روز تهدید، نمیدونم اصلا وضع معلوم نیست. حضرت گفتن اب نداره، میخوای اون شرط اونا رو داشته باشی، مثل اونا باشی، محبت ما رو بده، ولایت ما رو بده، اونو بگیر. گفت نه آقا، غلط کنه، برای چی این کار کنه؟ حضرت گفتن دیدی چقدر ثروتمندی، دیدی چقدر ثروتمندی. نکته دوم اینه، تو همون منتفع شدن و بهره‌مندی که همه عالم بهره میبرن و مؤمنان به صورت ویژه، ببینید رؤوف و رحیم، حالا انشاءالله برین اسماء خدای متعال رو ببینید، ببینید اصلا رؤوف یعنی چی. رؤوف رحیم، خب عجب، اسم حواسم نمون. زیارت امام رضا علیه السلام میریم، جر و بحث و نهار کجا بریم، شما چیکار کنیم، صبح چیکار کنیم، رفت چی میشه، برگشت چی میشه، همه اینا رو میگیم. مثل اون که رفت جنگل گفت جنگل کجاست، شما بهره ای نمیبرم. بابا اصلا اومدم اینجا همه قصدم این بود که برم زیارت، حالا بقیه چیزا فقط برای این که سرپا باشم بتونم زیارت کنم، نه اینکه بعضی آخه میخوان سفر زیارتی برن یه دفعه زهدشون اونجا گل میکنه که چیزی نخورن و مثلا هیچ مثلا خیلی زاهدان زندگی کنن. یکی از علما که خدا رحمتش کنه بی نظیر بود، وقتی اتوان میخواستیم مشرف شیم گفت آقا نرین اونجا از این بازی ها درانین، اینو نمیخورم اونو نمیخورم فلان، تو در اونجا میری زیارت ها شیطون بساطی رو به پا میکنه، اونجا ضعیف میشی، لاجون میشی، مریض میشی، میفتی، تا میتونی به جای حرف زدن تو اتوبوس اینور بگی بخواب که وقت زیارت نشاط داشته باشی، حرفا رو بذار تهران میزنیم، آقا عجب فرصت خوبی همدیگر رو دیمه، هی حرف میزنیم، حرف نداری که. یا نه من اینو نمیخورم اونو نمیخورم، برای چی؟ فقیه بود این حرف رو زد، بابا هر کی یه مزاجی داره، هر کی یه طبعی داره، یه اندازه‌ای داره، نمیخوری ضعیف میشی میری تو حرم میخوای زیارت کنی، نه حال داری نه رغبت داری، بعد وسطش خوابت میگیره، بابا مادی زیارت دیگه. به هر تقدیر نکته دوم اینه که من به صورت ویژه مورد عنایت امام زمان علیه السلام هستم که اومدم اینجا. بزرگواران ما اومدیم اینجا داریم بهره میبریم، منتظری روز آخر بشه بگیم مزد میخوام، بگیم من حضرت زهرا سلام الله مزد تو دادن، مزد که چه ارز کنن، تو که اصلا استحقاق نداشتی، باید از فضلشون دادن اومدی اینجا. بخشید ایام دیگه سال کجای این ساعت چیکار میکنی؟ کی ما رو میکشونه میام تو این مجلس؟ یکم حواسمون باشه. وقت میگیم نه ما آمدیم روز آخر میخوام مزد بگیریم، ای داد بیداد، اب نداره روز آخرم بگو، اونا که بخیل نیستن که. ولی از اون اول که اومدی تو دریای رحمت، دریای نور غرقی، بازم داری نگاه میکنیم یا این جنگل کجاست، اینا که همش درخته، مال چی میکردی؟ مثل که شما توی دریا دارین زندگی میکنی، از اول دنبال آب میگردی. خاطر شریفتون هست دوتا مثال زدیم بر رفع استبعاد. همینطور که شما تنفس میکنید و بین من و شما هوا وجود داره و همینطور که بین من و شما نور وجود داره، ولی این نور و هوا هیچ مزاحمتی نداره و ما بقایمون و حیاتمون به اینه، درست عمل کردنمون درسته، ولی اصلا نمیبینید. شما نور میبینید؟ نه. لذا اگر یه روزی بگن آقا نور چیز عجیبیه ها، نور فلان، میگه ای کاش یه روز ما نور رو میدیدیم، میگه خواستن به نور داری میبینی، به نور داری میبینی. این میشه نکته دوم. یعنی نکته اول اون عنایت عام، نکته دوم عنایت خاصه که تو چه بخواهی چه نخواهی، چه بدانی چه ندانی، امام علیه السلام داره به تو عنایت میکنه، به صورت ویژه هم داره به تو عنایت میکنه. خدا به من شعور بده بفهمم. باز برای اینکه ساده بشه مطلب، ببینید نوع بچه‌ای که پدر مادرشون شاکیان مال همینه، اصلا نمیفهمن که تمام این بساطی که دارن زندگی میکنن مال لطف پدر مادره که این سر پاس میتونی حرف رو بزنه. خدمت یکی از علما خدا رحمتش کنه، خدا عنایتشو بیشتر کنه، بودیم یا آقای آمد از زندگی گله میکرد، برممنه اون چیزایی که میگفت درستم، یعنی نه درست، برممنه اون چیزایی که میگفت آدم گلمندیش رو تایید میکرد. آره بابا بیچاره عجب، پدرم اینجوریه، مادرم اینطوریه، اینجوری من اذیت میکنه، اون به من اینو گفت، همه اینا رو گفت. بعد این عالم مکس کرد گفت همه اینا رو شما متوجه میشی؟ گفت بله. گفت میبینی؟ گفت بله. گفت خیلی خدا رو شکر کن اینا رو میفهمی. یعنی اگه نمیفهمیدی اون وقت شما خواستی بکنی؟ خیلی شعور میخواد. بعد توضیح داد که حالا اصلا اینا مشکل هست یا نیست. ببینید ما تو روزگاری زندگی میکنیم که وقتی خدا به ما شعور داده مشکلاتونو میفهمیم، ما توصیه میکنن این موسیقی رو گوش کن، این فیلم رو ببین، این چیز رو بخور که شعورت از بین بره، نفهمی. این درمان ها، درمان این نه. اون جمله‌ای که اون آقا میگه اینو میخواد بگه، میگه اگه میبینی حالت بده، نگرانی، مضطربی، آشوبی. دیدیم گاهی موقع آدم هی فکر میکنه چرا اینجوری شدم، یه دفعه یاد این میفته از خونه اومدم بیام بیرون، یه دفعه اینو به همسرم گفتم درو بستم، از موقع دل آشوبه دارم، یا رفتم نون بخرم به نونوای اینو گفتم، گفتم آقا شما بند نعمت خدا رو ضایع میکنی، این چه نونیه تعبیر مردم میدی؟ مثال خونی میتوسی یه جور دیگه بگی. مثال عرض میکنم، خدا به من شعور داده، اینقدر سنسورای وجود من دقیق و ظریف و لطیف و بله انسان رو نفسی بصیره، خیلی دقیق، بصیر بر رزن فعیل مختو سنسور رو رکار میدازی، اون ولوم موسیقی رو میبره بالا، اون توی جمعی میگه بیان بشینیم همه با هم بخندیم، خنده درمانی. به کی میخندی؟ داری به ریش خودت میخندی. برو مشکل تو حل کن، درمان کن. من چیکار کنم؟ من مردم رو ضایع کردم، ظلم کردم، بدقولی کردم، همه کار کردم، بیان بشینم بخندم که حالم خوب شه. چون اصل خوب شدن حال دیگه، به هر طریقی شده. نکته سوم اینی که حالا من که بهرمند هستم، انشالله شعور داشته باشم بفهمم که این سفره که الان باز ما داریم با هم حرف میزنیم، این همین سفره که امام زمان باز کرده، شما مطمئنی سال بعد میتونی بیای؟ مثلتون عرض کردم دیگه، یه سالی خیلی قبل کرونا بود، چند روز مونده بود به محرم، ریه و نمیدونم هنجره و همه چی ما سیستمش به هم ریخت، هر کاری میکنمش اتفاقی نمیافتن. توی کرونا، خب کرونا گرفتیم قبل محرم، اصلا نمیشون دیگه، اصلا کسی اجازه نمیداد تو مجلس بیای. شما دهه اول گوشه خونه نشستی، خانوادم نمیان نزدیکت، چون اینجوری بود کرونا دیگه. بعد من یادمه دیگه، داشتم نگاه میکردم، الان من سال پیش این مجلس بودم، همه بحثا رو آماده کرده بودم، همه چی مرتب، بعد اون مجلس بودم، بعد اون مجلس بودم، حالا گوشه خونه. بعد دکتر گفته بود که روزه اینام گوش نکن، گریه کنی برای ریت بده. حالا راست گفت یا غلط، من کاری ندارم. میدونید یعنی چی؟ یعنی فکر نکن اینجا نشستی همیشه میتونی بیای اینجا. اینقدر موانع و امام زمان برطرف میکنه تا تو بیای اینجا. لکلن عجل، هر چیزی یک عمدی دارد، یک عجلی داره. معلوم نیست بتونی بیای اینجا. چقدر از دوروبری های ما بودن مجلس اهل بیت میامدن و الان نمیان، یا نمیان، یا نمیتونن بیان، یا نمیشه بیان، هست یا نیست. کی من باید اینو بفهمم کجا نشستم و دارم بهره میبرم؟ خب اون وجه الانتفاع خاطرتون باشه، دوست دارید امام زمان دم در وایسته نستجیر رو بالله بگه آقا مجلس جد منه، بهتون خوش آمد میگم، درسته؟ دوست دارید اینجور عجب بابا من پر رویم، عجب پر رویم، اون که معلوم مجلس جده ایشون اصلا به ما ربطی نداره، اصلا منو چه به امام حسین، من کیم تو این عالم بیان برای امام حسین گریه کنم؟ اون به تو چه ربطی داره؟ ببخشید اینکه از عزیزان شما، پدر شما، پدر بزرگ دی، آدم خاصیه توی مثلا اون دیاری که زندگی میکنی، از دنیا رفته، همه میان تسلیت میگن، نمیدونم بزرگان فلان میشه، یه کمیاتی شلوغش میکنه، شما میگه آقا من شما رو به جا نمیارم، شما چرا انقدر شلوغ میکنی؟ شما کی هستی؟ چی هستی؟ با پدر بزرگ ما خاطره ای داریم، میگه نه شاگردش بود، اصلا چرا این کارا رو میکنه؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ امام زمان با من شما این کارو کرد؟ گفت کجا بودی یه سال؟ حالا اومدی شلوغش میکنی، زار میزنی؟ نه دیگه، این کاری که نکرد، راه و روان کرد، آمدی دلتو شکست گریه کنی. همه بهانه ها رو درست کرد، بیا گریه کنی، بعدم میگه اشکتو میخرم. قطره اشکی که برای امام حسین علیه السلام در روایته، میبرن پیش انبیا قیمت گذاری کنن، هر کدوم قیمتی میگذارن، خدا میگه نه، میره پیغمبر بعدی بالا 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 تا برسه دست حضرت زهرا سلام الله، که اصلا این قیمت نمیشه براش گذاشت. چرا؟ چون مال تو؟ نه، چون این قطره که از چشم این آمد، این مال حسین منه، برای حسین من این قطره اش کرید. مگه امام رضا نگفت پسر شبیب حواظ تو جمع کن، اگه گریت گرفت ول کن اون چیزی که گریت گرفته، این کن تبا کندشه این فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اون چیزی که تو عالم گریه داره امر امام حسینه، بقیه رو یه جوری میشه علاج کرد، اینو هیچ کار نمیشه کرد. عاشق جعفر شوشتری تو کتابش مینویسه، میگه کجاها امام حسین به اصطلاح ما گریهش در اومد، دیگه نتونست جلوی گریهش رو بگیره. کجاها امام حسین آه از نهادش بلند شد، به تعبیر ما ببخشید ابا عبدالله، دیگه نتونست کنترل کنه. بابا خب بعد جلوی زن و بچه شما هفت بار ناله به آسمان بلند کردیم، آخه چی شده؟ ساحل امام سبع مرات، این مال امام حسین، این نفس مال امام حسین، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، تسبیح ما رمزون نفس میکشیدی تسبیح بود، الان هم داری نفس میکشی تسبیح، و هم مولانا عبادت قصه شو داری، داری عبادت میکنی. پس چرا میگی آقا به من بگین من چجوری از امام زمان بهرمند شم؟ آقا بهرمندی امام زمان یعنی همین، یعنی داره نگات میکنه، این ابری که خودت ایجاد کردی جلو رو گرفته نمیبینی، ولی او داره مجلس تو کنترل میکنه، همه چیو داره مرتب میکنه. شکر کن قبل اینکه وارد مجلس بشی، بگی خدایا شکرت، خدایا بتونم وارد مجلس شم، اصلا بتونم سیاهیم بیاد اینجا بین این جمعیت. نکته سوم، اگر من بهره‌مندی رو تو قسمت قبل دانستم، تشخیص دادم، حالا از خدای متعال زیادت میخوام، چون به من اجازه دادن دیگه، وقتی من میگم اللهم مرزقنی، خدا که رزاقه، درسته، خدا که تو روزی رسانی که کم نمیذاره، ولی این خدای مهربان به من گفته هر چی تو لازم داری به دردت میخوره، فوق اون من بهت دادم، ولی یه چیزی هم بهت بگم، بعد یه شرایطی فراهم کردم، تو هم میتونی از من بخوای هر چی دلت میخواد، هر چی دلت میخواد. وقت اینجاست که طرف وقتی مشرف میشه کربلا، بعد که میاد حالا دیگه جور دیگه دعا میکنه، قبلش میگفت خدا روزی کن من کربلا رو، ولی حالا که رفته دیگه اسیر شده، هی یاد اونجا میفته کباب میشه، هی میگه ای کاش من اونجا می بودم، درسته؟ خب این خیلی قیمت داره، این تقاضا کردن و خواستن، چون خدای متعال این همه به ما گفتن منو صدا بزنید، این همه به ما گفتن بابا هرچی میخوان بیان بگین، این معناش این نیست که بیان بگین بهتون بدم، نه، خواستتون رو بگین. ببین امروز روز حضرت قاسم علیه السلام، درسته یا نه؟ آقا اصلا روز هر یک از اصحاب و اهل بیت همه اونها خواسته داشتن، درسته؟ خواسته هیچ کدومشون برآورده نشد، امام حسین خواسته داشت، خواستهاش برآورده نشد، درسته؟ خواسته داشتن قیمته، خدا رو صدا زدن قیمته. قاسم ابن حسن قیمت تو به اینه که امام تو صدا زدی، ولی امامت آمد کنارت نشست گفت بمیرم برات، هیچ کار نمیتونم بکنم، تو صدا تو بزن، تو صدا بزن من. اون وقت تو زمان غیبت میگی امام زمان رو صدا میزنم جواب نمیگیرم، بابا اینجا نشستی روزه گوش کنی، بگی امام اومد بالای سرش گفت اومدم ولی هیچ کاری برات نمیتونم بکنم. چرا امام زمان اصلا رو خراب میکنی؟ چرا شرط میذاری برای اینکه امام زمان امام زمانت باشه؟ شرطش اینه که چیزی که تو میگی او گوش کنه، اون امام میشه یا اون میشه بنده تو؟ امام اونی که تو گوش کنی او چی میگه. نکته سوم اینه، من وقتی بفهمم اصلا بهره‌مندی چیه و اصلا من وقتی تقاضا میکنم میخوام بهره بیشتر ببرم دنبال چیم، چه اتفاقی بیفته، اینو اگه بدونم، چون قسمت عقب رو باید بدونم، باید بدونم که اینا بهره هایی است که به من دارن میدن. ببینید الان همینجا که ما نشستیم، ما اصلا خوب نیستیم، ما بهترین نیستیم، ما بهشتی نیستیم، بقیه جهنمی. خب الان رو همین کره زمین تو این ساعت مردم جهان اصلا معصیت هم نمی کنن، مشغول چی هن؟ چرا باید من و شما اینجا نشسته باشین از امام حسین بگیم؟ فکر کنید ما چه گلی به جمال حضرت زدیم، ما چه کاری کردیم که اینجا آمد. خب وقتی من بفهمم بهره‌مندم، غرق در نورم، وقتی اینو دانستم، حالا اگه تقاضا کنم دیگه تقاضای اینجوری نمی کنم که آقا شما که به ما چیزی ندادین، ما که چیزی ندیدیم، ما عمرمون گذشت که شما رو که ندیدیم. آقا اصلا قرار این نبوده، چی شما رو ندیدین؟ دیدن امام زمان علیه السلام، دقت کنین، دیدن امام زمان شرط بهره‌مندی نیست. اون مثل اون باوریه که شرط بهره‌مندی حاکمیت امامه. دیدن بهره بردن از امام زمان شرطش دیدن اون نیست. نه، دیدنش آرزوی ماست، التماس کنید، تقاضا بکنید، همین کار رو بکنید. ولی گمان نکنید تا ندیدین این نقطه جوشه نیست و بهره‌مندی نیست. ابدا چنین چیزی نیست. انتفاع قطعیه، وجهش هم اینطوریه. یعنی تو همون موقعم که داری تقاضای دیدار میکنی، همون موقعم بدون غرق در اون نوری، همون موقعم بدون که منتفعی. حالا یه خواسته داری، حالا این خواسته هرچی حکمت خداست هست دیگه، هرچی از هست، درست شد؟ بنابراین شرط بهره‌مندی دیدن نیست. شرط اصلا قرآن هم همینو میگه، میگه لولم یمسسه نار، اصلا لازمش مس نیست، تماس نیست. تمام جنبندگان دارن از امام بهره میبرن، لازمش تماس باشه، یعنی امام پیش تو باشه، یعنی پیش بقیه نباشه دیگه. حواست کجاست؟ اونو تقاضا کن، اشکال نداره، ولی اینو شرط ندون. پس نکته سوم، من میخوام بیشتر بهره مند بشم، بیشتر منتفع شم، بگم یا نگم؟ بگو، هر چقدر دلت میخواد بگو، هر چه بیشتر بگو به نفعته. اگه حکمت اقتضا کرد بهت دادن که نعم المراد نعم المطلوب، اگرم نصیبت نشد، نصیبت نشد، میشه ذخیره، ذخیره، ذخیره برات. چرا؟ این مثال زدم خدمتتون، یه فرزندی از پدر مادرش یه چیزی بخواد که صلاحش نباشه، دو سه بار بگه، پدر مادر خیلی دلش میسوزه ولی نمیتونه براش کاری بکنه، نه؟ همش تو فکرشه، تو فکرشه یه موقع جبران کنه. یا صاحب از آن ببخشید من اینو میگم، اگر کسی صادقان از امام زمان یه چیزی بخواد و حکمت اقتضا کنه الان به او اینو نده، یه روزی امام زمان دست نوازش به سر او میکشه، میگه یادت هست اون روز اینو به من گفتی، مقدر نشد من اینو بهت بدم، حکمت اقتضا نکرد، اومده من دلت درارم. این روایت ها روز قیامت اونه که دعاشون مستجاب نشده، خدا مدال یه چیزایی به اونا میده که اونا که دعاشون مستجاب شده میگه ای کاش مال ما تو دنیا مستجاب نمیشد، اینجا خدا ناز ما رو میکشید. چقدر داری به بندت میرسی، چقدر داری محبت میکنی. آقایون امام زمان یادش نمیره که رعیتش ازش یه چیزی خواسته، خدا وکیلی یادش نمیره. شما اینجا نشستین، همه پدرین، مادرها میفهمن عرض بنده رو. بچه من به من میگه بابا داری میای یه بستنی بخر، مغازه بسته است، نمیشه، یا اون مریض گلو درد داره، منتظرم، دو سه روز بگذره براش برم یه بستنی بخرم، خودشو ببرم بستنی بخر، یه کاریش بکنم. درست یا نه؟ یکی از جایی که محبت امام زمان علیه السلام رو انشالله هممون یه جوری میچشیم که خجالت زده میشیم که یه عمر کجا زندگی میکردیم و نمیفهمیم. موقع مردنه دو سه تا از این کسانی که آدمای خیلی ساده تر از اون که بشه فکر کرد، هم به لحاظ نمیدونم علم و دانش، هم به لحاظ ظواهر عبادی و فلان و این حرفا، بستگانشون میگفتن موقعی که اون آخرش بود مثلا داشت میرفت، یه لحظه یه دفعه حالش خوب شد، بلند شد، سه تا سلام داد به امام حسین، خوابید، بلند شد ای داد زد، گفتش که بابا بفهم پاتو جمع کن ببین درست بشی، این آقا اومده. اینو نمیدیدن، کسی چیزی نمیدید، سلام میده به امام زمان علیه السلام میره. ببینید ما تو دعا میگیم، تو قرآن هم هست، انت ولی فی دنیا و الاخره، ولایت یعنی همین دیگه. حضرت گفتن تا دم مرگ با ما باشین، موقع دیگه میفتی تو سر پایینی میخوان ببرنت، خودم میام تحویلت میگیرم، میگم آره تو بودی که توی روزه جد من شرکت کردی، تو بودی که گریه کردی، تو بودی که اما تو اب ان تکون فی من یسعد فاطمه، یسعد فاطمه، نمیخواد جز کسانی باشی که از زهرا رو یاری کنی. اونجایی که پرسید بابا وقتی این عزیز دل من مظلوم بیکس میکشنش، حالا دیگه کشتنش کسی هست براش گریه کنه؟ من و شما هستیم. گفت نه بابا هیچکی نیست، از ما هیچکی نیست، ولی بعدش یه کسی هایی میاندازن دنبال بهونن بشینن گریه کنن برای بچه تو. ببین امام زمان با ما چه کرده. پس تو سومین نکته، اگه تقاضای بهره‌مندی خاص و بیشتر داری، من سعی کنم که اصلا بهره‌مندی رو بفهمم، سعی کنم شعور بهره‌مندی داشته باشم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. چون جناب قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد و میفهمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده باشی تا به وسیله تو خود را تسلی دهم. امام خیلی عجیبه، ببخشید یا صاحب از زمان، کسی به حضرت بگه من میخوام براتون این کار بکنم، میگن نه نمیخواد، تو به زحمت بندازی خودت. حضرت به کسی اجازه میدان نمیدادن، افراد میامدن، غلامه التماس کرد، هر اومد تقاضا کرد، تنها کسی رو که حضرت اصلا بحث اجازه نبود، فقط بهش گفت برو، علی اکبر بود، اونم چون قربانی بود که آورده بود که همه بفهمن که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون بند دل امام حسین اینجاست، این همه بفهمن. جناب قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، اشک از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود، ناگاه یادش آمد که پدر تعویزی بر بازوی او بسته و فرمود، یعنی هرزی بسته بود، تعویز یعنی میگه معوذ بالله، که هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن، بخوان و آنچه در او نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامد. خیلی عجیبه ها، بالاترین دردش اینه که میخواد بره جلوی چشم امام حسین کشته بشه، حضرت اجازه نمیده. وقت دردهای ما چیه؟ تقاضاهای ما چیه؟ لذا تعویض رو از بازو باز کردید، نوشته پسرم تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست
دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل من ما. و اگر تو را از رفتن به جهاد نه کنند بران اصرار نما، تا اذن بگیری و به سعادت همیشگی نائل شوی. جناب قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمود. چون امام مظلوم نوشته را دید گریه بسیار نمود و آه سوزناک از جگر برکشید. چون جناب قاسم عازم میدان شد، امام حسین علیه السلام گریبان پیراهن او را پاره کرد و عمامه او را نصف کرد و بر روی آن جناب آویزان نمود. لباس او را به صورت کفن به وی پوشان. قربونت برم زره که نداری اقلا کفن داشته باشی. شمشیر خود را به کمر او بست، او را روانه میدان نمود. حمید ابن مسلم گوید، حمید ابن مسلم یکی از گزارشگرای عمر سعد تو کربلا که مأمور بود ثبت کنه وقایع رو، میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست و پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها پاره شده بود. عمرو بن سعد عضدی گفت به خدا سوگند که من بر این پسر حمله کنم. میگه من بهش گفتم، حمید بن مسلم، میگفتم سبحان الله، این چه اراده ایست؟ از جان او چه میخواهی؟ او را به حال خود واگذار. این گروه که دور او را احاطه کردن او را کفایت میکنن، تو چرا خودتو میری این وسط آلوده میکنی؟ گفت والله من به او حمله خواهم کرد. داری به او میگه ها، یعنی بنویس، میخوام جایزه شو بگیرم. قربتن الله. پس بتاخت، ناگاه با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد. که به روی زمین افتاد، فریاد زد ای عمو. امام حسین علیه السلام با تعجیل چون باز شکاری لشکر را شکافت، همانند شیر خشمگین برانها حمله کرد. ضربتی به امر قاتل قاسم زد، آن ملعون دست خود را سپر آن شمشیر کرد، دست او جدا شد. آن ملعون فریادی زد، از سپاهیان کمک خواست. امام حسین کناری رفت، سواران کوفه هجوم آوردند که امر را نجات دهند. چون سواران تاختند، حالا اینا اومدن که او رو نجات بدن، این همه اسب بیاد بره. چون گرد و غبار فرو نشست، حسین علیه السلام را بالای سر آن شاهزاده دیدن که در حال جان دادن بود و پای بر زمین می سایید. آن حضرت فرمود عزیز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک. خیلی بر عموی تو گران است، سخت است که صداش بزنی تو رو جواب نده. قاسم کبابم کردی، من امام تو هم. ببین منو به چه روزی انداختی. ببین این اتفاق، میدونی ریشش کجاست؟ این ریشش اونجاست امیرالمومنین آمد بالای سر از صدیقه. چرا باید به خاطر من سیلی بخوری؟ چرا باید به خاطر من پهلوی تو رو بشکنن؟ چرا باید به خاطر من بازود ورم کنه؟ چرا باید کتک بخوری؟ من علی توی جنگ تو نبرد کسی جرأت نداشت جلوی من بیاد، من برای تو هیچ کاری نمیتونم بکنم. ببین چه حسرتی، ببین چه حسرتی. یعز و الله علا امک انتد او فلا یجیبک او یجیبک فلا یعینک، یا جوابتو بدم بیام بالای سرت فایده نداشته باشه. او یعینک فلا یغنی عنک بعدن لقوم قتلوک. قربونت برم، یادت گفتی امو منم تو جمع اینا هستم، پرسیدم مرگو چجوری میبینی؟ گفت با شما احلام نلستم. حمید ابن مسلم گوید ببینید آقایون، امام ما داریم راجع به امام صحبت میکنیم، میگیم امام زمان علیه السلام همه کار ازش برمیاد، نه اون وقت شما امامت تو شلو صفت میکنی واسه که امام اونجا این کار نکرد، جواب منو نداد، زیاده رفتم نشد، چرا من بچم؟ مثلا همه خلقت اینجا زیر و رو میشه، امام علیه السلام رسیده داری میگه عمو جون هیچ کار برات نتونستم بکنم. آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسباند، به سوی خیمه ها برد. ببینید چون وقتی یک کسی رو در آغوش میگیرین، سینه شو به سینه خودتون میچسبونید، وقتی نوجوان باشه در واقع اون در آغوش گرفتین، بغل کن دارین میبرین. همین ابن مسلم میگه گویا مینه کرم به دو پای آن پسر که به زمین کشیده میشد. شما که رفتی میدان که نوجوانی بودی، اصلا زره قد شما نبود، الان قد بلند شدی. او را آورد کنار کشته فرزندش علی ابن حسین و کشته های دیگر از اهل بیت خود بر زمین نهاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون.